ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا کاهش موقت تحریم‌های صادر شده علیه جمهوری اسلامی ایران را برای 4 ماه دیگر تمدید کرد. شماره کشته شدگان فلسطینی در نوار غزه به بیش از 570 تن رسید. و جعبه‌های سیاه هواپیمای سرنگون شده مالزیایی به مقام‌های این کشور تحویل داده شد. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه با صدور بیانیه‌ای کاهش موقت تحریم‌های صادر شده علیه جمهوری اسلامی ایران را برای 4 ماه دیگر تمدید کرد. این اقدام پس از آن صورت گرفته است که تهران و گروه موسوم به 5+1 برای ادامه مذاکرات هسته‌ای به مدت 4 ماه توافق کردند. اتحادیه اروپا نیز روز دوشنبه مدت تعلیق برخی تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران را تا 3 آذر ماه تمدید کرد. تحریم‌های مربوط به صنعت خودرو، صنعت مسافربری هوایی، طلا و فلزات گرانبها و صادرات پتروشیمی از جمله موارد تعهدات آمریکا در توافق موقت ژنو است. اتحادیه اروپا نیز تحریم بیمه نفتکش‌های ایران و تجارت محصولات پتروشیمی، طلا و سایر فلزات قیمتی با ایران را به تعلیق درآورده است. گزارش ها حاکی است که شمار کشته شدگان فلسطینی در نتیجه حملات هوایی، دریایی و زمینی 14 روز اخیر ارتش اسرائیل به نوار غزه از مرز 570 نفر فراتر رفته است. اسرائیل نیز تایید کرد که 25 سرباز ارتش آن کشور در نبرد با شبه نظامیان فلسطینی در غزه کشته شدند. خبرگزاری رویترز با اعلام افزایش شمار کشته شدگان فلسطینی در نوار غزه گزارش داده است که جنگنده ها، تانک ها و توپخانه ارتش اسرائیل روز دوشنبه به گلوله باران و بمباران نوار غزه ادامه دادند که در جریان آن 28 نفر کشته شدند. وزارت کشور دولت حماس اعلام کرده است که در نتیجه اصابت خمپاره به بیمارستان الاقصا در مرکز غزه دست کم 4 نفر کشته و 70 نفر دیگر زخمی شدند. مسئولان بهداشتی در غزه میگویند که شمار کشته شدگان فلسطینی در نوار غزه از مرز 570 نفر فراتر رفت که دست کم 100 نفر از آنها کودک هستند. جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا نیز اعلام کرد این کشور 47 میلیون دلار کمک بشردوستانه به غزه اختصاص خواهد داد. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده است که 15 میلیون دلار از این مبلغ به دفتر آورگان فلسطینی سازمان ملل متحد پرداخت خواهد شد. بقیه این مبلغ نیز صرف کمک‌های امدادی از جمله تهیه سرپناه، غذا و تجهیزات پزشکی برای آسیب دیدگان در غزه خواهد شد. جان کری در این بیانیه تایید کرده است که تأکید کرده که ایالات متحده آمریکا خود را متعهد به کمک به نیازهای انسانی مردم فلسطین می‌داند و از نزدیک بر وضعیت کمک رسانی نظارت خواهد کرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا در تلاش برای برقراری آتش بس میان اسرائیل و فلسطینی‌ها روز دوشنبه وارد قاهره شد و با بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد دیدار کرد. گفتگوهای صلح میان طرفین که از قطر آغاز شده بود قرار است در قاهره ادامه پیدا کند. و سرانجام این که جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین روز سه‌شنبه 2 جعبه سیاه هواپیمای ساقط شده خطوط هوایی مالزی را به مقام‌های مالزیایی تحویل دادند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جدایی طلبان همچنین در یک کنفرانس خبری اعلام کردند که با برقراری آتش بس در شعاع 10 کیلومتری اطراف محل سقوط هواپیما موافقت کردند. این آتش بس به کارشناسان بین‌المللی امکان می‌دهد که به بررسی بقایای هواپیما بپردازند. در ادامه شما شنونده برنامه نمای دور نمای نزدیک خواهید بود.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، مهرداد قاسمفر هستم. در برنامه مرور کتاب رادیو فردا نمای دور نمای نزدیک در دقایق پیش رو در این برنامه چند خبر رو میشنوید و بعد نویسنده مهمان این برنامه با ماست. دانه و پیمانه، کتابی در نقد برخی رمان‌های مطرح دهه 70 ایران چون آینه‌های دردار هوشنگ گلشیری و مدار صفر درجه احمد محمود، اثر مشترکی از علی اشرف درویشیان و رضا خندان مهابادی رو نشر چشمه منتشر کرده. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه در سالهای اخیر کتابخوانی در ایران سیر نزولی داشته، گفته بخشی از دلایل این تیراژ پایین کتابها، گرانی کتابها و پایین آمدن انگیزه کتابخوانی در میان ایرانیان است. تنها نسخه موجود و منحصر به فرد از کتاب سرمایه یا کاپیتال اثر کارل مارکس که در زمان حیات او در سال 1867 میلادی از سوی نشر اوتومیزنر در آلمان منتشر شده بود، هفته گذشته در یک معامله اینترنتی به قیمت 40,000 دلار از سوی فرد ناشناسی خریداری شد. فرشته مولوی رمان نویس و مترجم ناماشنا در حوزه ادبیات داستانی سالهاست که مقیم کاناداست، با این حال همچنان داستان مینویسه و در ایران منتشر میکنه. اما تنها کتاب او که در خارج از کشور منتشر شده کتاب آن سالها این جستارهاست که به تازگی نشر الکترونیکی چندس میدیا چاپ تازه از اون رو به بازار فرستاده، کتابی که مجموعه مقالات فرشته مولوی است. ابتدا بشنویم بخشی از مقاله ای از این کتاب رو با صدای نویسنده فرشته مولوی تا برسیم به گفتگومون درباره این کتاب.
پهلوی دوره سرریزی بی‌حساب و کتاب ارزش‌ها، رسم‌ها و قاعده‌ها، هنجارها، انگاره‌ها و سرمشق‌های جهان غربی مدرن به ایران سنت زده است. کافه یا کاباره به عنوان بزمگاه عمومی و عیان در ملای عام یکی از بیشمار وارداتی بود که در دگرگون کردن شیوه زندگی سنتی و کشاندن آن به سوی آنچه تجدد خوانده میشد سهمی داشت. با فراهم شدن اسباب طرب در کافه‌های لاله‌زاری دیگر برای عیش و نوش نیازی به فراخواندن مطربان به خلوت اندرونی و یا خزیدن پنهانی به خلوتگاه میفروشی نامسلمان در کوچه و پس کوچه‌ای نبود. حالا دیگر کار نوازنده و خواننده و رقاصی که در یک دسته مطربی کار می‌کردند حرفه‌ای به شمار می‌آمد، حرفه‌ای که جدا از ارزش‌گذاری‌های شرعی یا عرفی یا اخلاقی نوعی مشروعیت قانونی و عرفی داشت. این دگرگونی و این مشروعیت به کار بردن لقب بانو را برای خواننده و رقاص کافه‌ای در سطح آگهی‌های دیواری روزنامه‌ای و در مطبوعات روا می‌داشت. به این ترتیب نخستین کاباره تهران به نام کافه جمشید ستاره‌ای به نام بانو مهوش پیدا می‌کند. اما این دگرگونی‌ها در بافت اجتماعی فرهنگی زندگی شهری تهران قدیم صورت می‌گیرد و بنابراین کافه جمشید پاتوق لوتیان و جاهلان و کلامخمندی‌های شهر می‌شود که از مشتریان پروفاگورس بعض مطربی هستند. پس بانو مهوش و دیگر بانوهای طربخانه‌های مدرن همچنان در چنبره زیرساخت‌های جامعه سنتی گرفتارند. در این میان حضور سینما هم روز به روز جدی‌تر و چشمگیرتر می شود و تولید فیلم فارسی رونق می گیرد. در این زمان تصنیف‌های کافه‌ای آشکارا در کنار تصنیف‌های رادیویی ارزندام می کند و حضور خود را به رخ می کشد. همچنین این رواج خواننده‌های کافه‌ای را وادار به رقابت با حریفان همردیف خود می کند و در این میان بانو مهوش گوی سبقت را از رقیبان خود بانو آفت و بانو شهپر می رواید. توده ها در آن هنگام به او به چشم تجسمی مادی و ملموس و زنده از جاذبه جنسی زنانه می نگریستند. به بیان عامیانه او را بمب جاذبه جنسی می دانستند، گرچه که شاید هیچگاه چنین لقبی برای او به زبان نیامده باشد.
آنچه که شنیدید بخشی بود از کتاب آن سالها این جستارها، بخشی که با عنوان مهوش و تختی و طالقانی در این آخرین اثر خانم فرشته مولوی داستان نویس و مترجم ساکن کانادا آمده. خیلی سپاسگزارم از شما خانم مولوی که در برنامه امروز ما حضور پیدا کردید. من قبل از هر چیز میخوام بپرسم که کتاب آن سالها این جستارها برخلاف سایر آثار شما یک اثر داستانی نیست، این کتاب اساساً به چه مباحثی و چه مسائلی میپردازه در مجموع؟
بله، سپاسگزاری میکنم از شما. این کتاب همونطور که در عنوانش هست در واقع مجموعی از جستار هاست. این نوشته ها درسته، شما درست میگید، من در واقع پیشینم به داستان برمیگرده و در مقدمه یا پیشگفتری هم که روی این کتاب هست به همین ماجرا پرداختم و توضیح دادم که چگونه شد که من از داستان نویسی در واقع پرت شدم به داستان نویسی انگلیسی و کوتاه بگم این در واقع یکی از پیامدهای کنده شدن من از ایران و آمدنم به بیرون از ایران.
در واقع پس این یک مجموعه ای از جستارها هست یا به اصطلاح مجموعه از نوشته های شما هست در مورد مسائل مختلف که همه رو گردآوری کردین و در این کتاب آوردین؟
بله، من ولی این رو هم بدون اضافه کنم که تا وقتی که در ایران بودم داستان می نوشتم و به جز داستان آنچه که از من چاپ شده در نشریه ها در اون زمانی که در ایران بودم کار پژوهشی بوده. وقتی که بیرون آمدم و به خصوص در سالهای اخیر در نوشتن خیلی تجربه کردم، یکی همین که یعنی از داستان آمدم به جستار و از جستار برگشتم به داستان، و منظورم اینه که این در این مجموعه شما فقط جستارهای دوره خاصی، یعنی دوره 10 ساله تا 89 رو میبینید.
خب این کتاب آن سالها این جستارها که آخرین کار شما هست، مجموعه است از 11 جستار، یا اگر بخوایم مسامحتن بگیم 11 تا مطلب یا مقاله که در مورد مسائل مختلفی دیدگاه شما رو باز میتابونه. وقتی به سرفصلاش نگاه میکنی و به مطالب میبینی که موضوعات بسیار متنوع هستند، از مطالبی که در ارتباط با مسئله مهاجرت هست، حجاب در ایران هست، مسئله زبان و مهاجر در خارج از کشور هست، بعد برمیگردید به همین مقاله آخری که نمونهش رو خوندید، مخفش و تختی و طالقانی، این مسائل رو در حوزه‌های مختلف بررسی کردید، اما حتما یک چیزی هست که همه اینها رو به هم دیگه وصل میکنه در این کتاب، مثل نخی در بین مهره ها. این چی هست خانم مولوی؟
دقیقاً همونطور که گفتین، اون همون ویژگی های جستاره که اینها رو مثل یک نخی که دونه های تسبیح رو به هم وصل میکنه وصل میکنه، یعنی اون شیوه نوشتن به این معنی که بسیار متفاوتن از نظر موضوعی، و ویژگی جستار و اهمیت جستار که در فرانسه بهش اسه میگن و در انگلیسی بهش میگن اسه، و خیلی هم در بازار کتاب محبوبه، یکی از دلایلش همینه که تنوع موضوعی چشمگیری داره. بنابراین اون نقطه مشترک همون ژانر نگارشی هست.
خب این به لحاظ نگارشی و شکلی و قالب نوشتاری شماست، اما آیا به لحاظ مضمونی هم این مطالب نهایتاً در یک نقطه محوری و مرکزی به هم دیگه میرسن؟ من کتاب آن سالها این جستارها رو که تورقی میکنم به این نتیجه میرسم که بخش عمده ای از مطالب اون در یک جایی به هم دیگه میرسن، اونم نویسنده مهاجر هست و چیزهایی که او رو به فکر کردن وامی داره که برای نویسنده در سرزمین خودش شاید کمتر موضوع جستار باشه.
بله کاملا دریافتتون درسته. وقتی که به اصطلاح نقطه آغاز یک نوشته نویسنده است و وقتی که این ژانر جستار شخصی هست به همین معنیه، یعنی فقط کافیه که خواننده نگاه کنه ببینه که خیلی خوب نویسنده یک نویسنده زن هست، یک نویسنده مهاجره، در یه دوره مشخصی هم زندگی کرده و در نتیجه ربط از همون طرف به اصطلاح از طریق در واقع همون نویسنده به وجود میاد بین این، یعنی اون چیزی که این رشته رو به هم وصل میکنه همینه.
در یکی از مطالب شما به خصوص این مقاله خانه روشنی چراغ، در این مقاله به چالش کشیدید آن دیدگاه رایجی که بین خیلی از شاید نویسندگان در ایران هست، حتی بعضی از نویسندگان مهاجرت کرده، اون جمله معروف شاملو رو من چراغم در این خانه می‌سوزد. آیا شما واقعا متعرض این نوع نگاه هستید و این رو فاقد یک جهان وطنی برای نویسنده یا اهل نوشتار می‌دونید؟
ببینیم خانه روشنی چراغ در زمانی نوشته شده، فکر می‌کنم در 12 سال پیش نوشته شده، در اون زمانی بود که به اصطلاح از وقتی که شاملو اون حرف رو زده بود، من به عنوان یک نویسنده‌ای که اون موقع من البته بیرون از ایران نبودم ولی در حال بیرون رفتن بودم، حرف مهمی بود، یعنی به اصطلاح به این معنی که دغدغه آدم ها بود، دغدغه کسانی بود که حالا خارج از مسئله نمیدونم حب وطن و مسائل اینچنینی به دلیل فرهنگ و به دلیل زبان در واقع گیر میکردن، نمیتونستن بیان یا نمیخواستن بیان. به هر حال اون موقع خیلی اهمیت داشت این قضیه، ولی الان عوض شده، به این معنی که اگر که شاملو الان زنده می بود مسلما اون حرف رو دیگه میدید که دیگه اعتبار نداره. دلیلش هم که عوض شده برای اینکه زمانه عوض شده، یعنی از زمانی که اینترنت در واقع آمد وسط دیگه همه معیارها رو به هم ریخت. بنابراین این حرفی که شاملو در 20 چند سال پیش زد در جای خودش یک معنی داشت، ولی الان دیگه اون فاصله از بین رفته بین کسانی که ماندن و کسانی که رفتن. نه اینکه اصلا فاصله ای نیست، هنوز هم هست، تهمونداش دیده میشه، ولی با این همه دوره دیگر هستش و بنابراین باید که با سنجی بشه اینجور تفکر.
آنچه که شنیدید گفتگوی من مهرداد قاسمفر بود با فرشته مولوی، نویسنده کتاب آن سالها این جستارها. با سپاس از همراهی شما این برنامه رو به پایان میبرم. تا هفته بعد.